آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنون.
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار کسی منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر.
این بار در جای خالی اعظم طالقانی، زنی که با واکر از پله‌های وزارت کشور بالا رفت تا تکلیف رجال سیاسی رو در قانون اساسی تعیین کنه، و در فقدان زهرا شجاعی، زنی که ثبت نامش در انتخابات ریاست جمهوری تغییری در سیاست‌های شورای نگهبان ایجاد نکرد، چهار زن تونستن به عنوان کاندیدا در 14th انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند. اما این دفعه هم نام هیچ کدوم از اونها در لیست تایید صلاحیت شدگان شورای نگهبان نیومد. منصوره شجاعی میگه نه این چهار زن و نه حتی زهرا شجاعی دنبال روی مسیری که عظم طالقانی آغاز کرد نیستند.
راهی که خانم طالقانی رفت و تا اونجایی که رسید متفاوت بود با راه خانم شجاعی. چون ایشون نگاهشون نگاه منتقد معترض و همپایی با فمینیستای سکولار بود. خانم شجاعی با اون هویت اصلاح طلبانه و با تشکیل کمپین خانم رئیس جمهور در واقع ادامه سیاست‌های اصلاح طلبی رو یک جور سهم‌خواهی از این داستان می‌دیدن. در زبان خانم شجاعی تو شکل دولتیش و سهم‌خواهیش دیده میشه که به نظر من باز هم اصلا کارنامه خانم شجاعی با کارنامه این چهار زن قابل مقایسه نیست. حضور این چهار زن در میان کاندیداها یک جور مسخرگی بود. یعنی چطور ممکنه کسی که بیاد نقشه تنبیه زنان معترض به حجاب اجباری رو بریزه، کسی که تنها تجربه سیاسیش این باشه که در سپاه پاسداران و در بسیج خدمت کرده، هر چهار زن، حتی اونی که از گروه اصلاح طلب می آمد، نه بک‌گراند مبارزاتی برای حقوق زنان داشتند و برعکس حتی بر علیه مبارزات زنان قد علم کرده بودند.
صدای منصوره شجاعی رو شنیدیم. حالا با هم به پله های وزارت کشور برگردیم، جایی که بارها عظم طالقانی از اون بالا رفت. کمی به اخبار سیاسی علاقه من باشین و خبرهای مربوط به زنان رو هم دنبال کرده باشین، حتما نام اعظم طالقانی براتون آشناست. اون دختر آیت الله طالقانی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بود که فعالیت سیاسیش رو از پیش از انقلاب آغاز کرده بود. تا پیش از فروردین 76 او هم زنی بود مثل سایر زنان مسلمان سیاستمدار. در دوره اول مجلس شورای اسلامی با عنوان نماینده تهران فعالیت کرده بود. سال 71 جامعه زنان انقلاب اسلامی رو تأسیس کرده بود و مجله پیام مهاجر رو هم با دایره مشخصی از مخاطبانش منتشر می‌کرد. سال 76 اما زمانی که پا به ساختمان وزارت کشور گذاشت، دیگه خودش رو یک رجل سیاسی مذهبی می‌دونست که اومده بود تا تکلیف ماده 115 قانون اساسی و کلمه رجال رو روشن کنه. کلمه ای که تا پیش از اون فقط به مردان اطلاق می شد. بیایید یک بار با هم اصل 115 قانون اساسی رو مرور کنیم. بر اساس این اصل، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد. ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. عظمت طالقانی در مورد دلیل استفاده از کلمه رجال در این ماده قانون اساسی اینطور گفته:
اون موقع خانم گرجی تنها زنی بود که تو مجلس خبرگان بود. من در واقع گزارش های مجلس خبرگان میخوندم و خانم گرجی هم مخالفت کرده. اولا پیشنویس قانون اساسی اصلا اشاره به جنسیت رئیس جمهور نداره. بعد هم این رو دادن به آقایون علما هم نظر بدن. مرحوم آقای گلپایگانی گفته بودن اگر بشه شیخ فضل‌الله نوری بشن اجازه نمیدم که زنها رئیس جمهور بشن. در نهایت این آمدن واژه رجال رو گذاشتن، در حالی که دستور زبان ما اصلا زبانمون فارسیه، قانون اساسیمون هم فارسیه. ما نمیتونیم واژه عربی رو بیاریم تو متن فارسی ترجمه فارسی بکنیم. حالا این رو گذاشتن. من یادمه خودم پای تلویزیون دیدم که از شهید بهشتی سوال کردن. مرحوم بهشتی بنده خدا چون مثل که پیشنهاد خودشون داده بودن مسئله رجال رو، سوال کردن که این به چه صورته، این رجال منظور چیه؟ ایشونم گفتن منظور شخصیت و نخبگان سیاسی است. منم این جمله رو نوشتم اون موقع برمی خودم، تا الانم تو حافظه خودم اینو حفظ کردم و من مطمئنم گذاشتن رجال برای خاتمه دادن به اختلافات اون موقع مجلس خبرگان بوده.
شورای نگهبان هیچ وقت اعظم طالقانی رو تایید صلاحیت نکرد و او 2 سال بعد از اینکه از پله‌های ساختمان وزارت کشور با واکر بالا رفت و در انتخابات سال 96 ثبت نام کرد، در 8 آبان سال 98 درگذشت. 2 سال بعد، سال 1400، زهرا شجاعی به ساختمان وزارت کشور رفت، در حالی که نه تصویری از حضور اون در وزارت کشور وجود داره و نه شبکه‌های خبری خبر ثبت نام اون رو منتشر کردند. زهرا شجاعی رو میشد سیاستمدار اصلاح طلب نامید. او در دولت محمد خاتمی مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان بود. در دانشگاه تهران و دانشگاه الازهر تدریس کرده و مدتی هم مشاور وزیر کشور بود. زهرا شجاعی همینطور مجمع زنان اصلاح طلب رو تأسیس کرده بود که تعدادی از مدیران زن دولت خاتمی عضو اون بودند. سال 1400 هم کارزار خانم رئیس جمهور را انداخت که قصدش تغییر قوانین و مطالبه حق انتخاب زنان به عنوان رئیس جمهور بود. کارزار خانم رئیس جمهور اعلام کرد که به دنبال مطالبه درخواست ارائه تفسیر رسمی از واژه رجل سیاسی در اصل 115 قانون اساسی توسط شورای نگهبانه. با اینکه زهرا شجاعی تلاش کرد تا حضور پررنگی از خودش نشون بده و حتی برنامه‌های سیاسی و اقتصادی برای دولتش تهیه کرد، اما در زمان ثبت نامش اجازه ندادن تا به اتاق خبرنگاران بره و ثبت نامش در وزارت کشور در سکوت خبری انجام شد. هرچند بعد از ثبت نام در مصاحبه اینطور گفت:
قاعدتا من باید خوشبین باشم دیگه و به قول شما جوانا انرژی مثبت بدم و امیدوار باشم به اینکه تایید صلاحیت میشم. ولی اگر هم تایید صلاحیت نشم، فکر میکنم که ما به یه بخشی از اهدافمون دست پیدا کردیم و اون هدف این بود که موضوع کاندیداتوری زنان به صورت جدی مطرح شد در این دوره و از طرف سخنگوی شورای نگهبان تلویحاً اعلام شد، یعنی تلویحاً تفسیر شد کلمه رجال، یعنی اینکه ایشون اعلام کردن ما همه پرونده ها رو بررسی میکنیم، هم زنان هم مردان، یعنی اینکه پس زنان جزو رجال هستن.
خب همونطور که از زبان زهرا شجاعی شنیدیم، اون معتقد بود که شورای نگهبان اون رو به عنوان رجل سیاسی پذیرفته. اما واقعیت اینه که علی‌رغم اینکه رهبر جمهوری اسلامی از شورای نگهبان درخواست کرده بود که تکلیف رجل سیاسی رو مشخص بکنه، اما شورای نگهبان در مورد همه جزئیات اصل 115 قانون اساسی توضیح داد جز رجل سیاسی. با مرگ زهرا شجاعی بر اثر بیماری در فروردین سال 1403، اون فرصت پیدا نکرد تا در انتخابات زودتر از موعد در همین سال کاندید بشه. اما این باعث نشد تا زنان در لیست کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری غایب باشن. این بار 4 زن تونستن در انتخاباتی که قرار بود جای